أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی قبولی عبادات و طاعات، خصوصا عزاداری هایی که در این انجام انجام دادید رو در بارگاه ربوبی دارم. بعد از اینکه بحث نسبتا مستوفایی در رابطه با خطابات شفاهی انجام دادیم و نهایتا با بیانی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا خطابات وارده در قرآن از قسم خطابات شفاهی نیست، بلکه خطابات وارده در قرآن مثل خطاباتی است که در کتب و در محاورات عرفیه وارد میشه که اختصاصی به حاضرین در مجلس تخاطب یا اختصاص به حاضرین در زمان ورود و نزول آیه قرآن نداره. اما تو این جلسه اجازه میخوام بحثی رو که متأخرین از آخوند به پیروی از آخوند مطرح کردن برخلاف مبنای خودمون مطرح بکنیم و ببینیم نظر چیه. و اون بحث پیرامون ثمره بحث خطابات شفاهیه. و عرض کردم که بنابراین که خطابات قرآن رو مثل دیگران از قبیل خطابات شفاهی بدونیم، بحث میشه که خب ما از خطابات شفاهی در اصول بحث کردیم، هر بحث اصولی باید ثمره ای در فقه داشته باشه. آیا این مسئله خطابات شفاهی و خطابات قرآن به عنوان خطابات شفاهی ثمره ای داره یا نه؟ دو تا ثمره برای خطابات قرآن ذکر شده. ثمره اول اینه که ما اگر خطابات شفاهی رو اختصاص به حاضرین در مجلس تخاطب بدیم و بگیم خطاب شفاهی مخصوص حاضرین در مجلس تخاطب و شامل غائبین از جلسه یا معدومین نمیشه، ظاهر این خطابات در این صورت فقط برای خصوص حاضرین حجیت خواهد داشت. این در صورت قول به اختصاص، پس حجیت هم مخصوص اونها میشه. اما در صورت شمول خطاب شفاهی نسبت به غیر حاضرین، حالا اعم از غائبین و معدومین، اون وقت ظاهر این خطاب هم برای همه حجت خواهد بود. این ثمره بحث مبناتون هرچی شد بر اساس همون مبنا حجیت قائل میشید برای ظواهرش. بعد از اینکه این ثمره به عنوان ثمره اول خطابات قرآنی به عنوان خطابات شفاهی مطرح شده، مرحوم آخوند این بحث رو مفصل در اواخر جلد اول صفحه 359 مطرح کرده. ایشون فهمان که در بحث حجیت ظواهر اصلا بین مشهور اصولی ها از یک سو و میرزای قمی از سوی دیگر نزاع واقع شده. پس دو طرف نزاع، یکیش مشهور اصولی ها هستن و یک طرفش میرزای قمی است. مشهور اصولی ها اعتقادشون اینه که کلماتی که از متکلم صادر میشه، ظواهر اون کلمات برای عموم حجیت داره. حالا خواه طرف مقصود به افهام باشه، خواه مقصود به افهام نباشه، خواه حتی بالاتر مقصود به عدم افهام هم اگر باشه، مقصود به افهام اینه که طرف متکلم شخصی رو مورد خطاب قرار داده و میخواد مضمون کلامش رو به او بفهمونه. غیر مقصود اونجاییست که شما میخواید مطلبی رو به زید بفهمونید، کاری به امر ندارید، هدفتون فهموندن مضمون کلام به امر نیست، امر رو میگید غیر مقصود به افهام. گاهی بالاتر اصلا مقصود به عدم افهامه. مثلا فرض کنید زید این ور دیوار با امر داره صحبت میکنه و به او داره میگه که من فلان کالا رو سرقت کردم، اقرار به سرقت میکنه. در پشت دیوار هم خالد قرار گرفته که زید نه تنها نمیخواد او بفهمه، بلکه تمام تلاش اینه که یه وقتی به گوش خالد نرسه. اصلا قصدش عدم افهام اوست. مشهور میگن خب همین خالدی هم که مقصود به عدم افهام هست، وقتی این اقرار رو شنید میتونه در دادگاه شهادت بده و شهادت او پذیرفته است. زید نمیتونه بگه ای بابا من اونجا که اقرار میکردم مقصودم این بود که تو نفهمی، مقصودم عدم افهام تو بوده. این ادعا از او پذیرفته نیست. این نظریه مشهوره که میگن ظواهر کلمات برای همه از حجیت برخورداره. در مقابل مشهور عرض کردم مرحوم میرزای قمی است، ایشون در صفحه 233 از جلد اول کتاب شریف قوانین الاصولش نظرش اینه که حجیت ظواهر، هر ظاهری، خواه ظاهر ظاهر قرآن باشه یا ظاهر کلمات دیگه، حجیتش معذرت میخوام به مقصودین به افهام اختصاص داره. یعنی فقط کسانی که قصد متکلم از این خطاب افاده مضمون به اونهاست و میخواد به او بفهمونه، اونا میتونن به این ظاهر تمسک کنن و به عنوان حجت ازش استفاده بکنن، ولی در حق دیگران، در حق غیر مقصودین به افهام، ظواهر کلمات حجیتی نداره و حق ندارن به اون تمسک کنند و به وسیله او احتجاج کنند. خب حالا که این چنینه و ثمره اول روشن شد که از نظر میرزای قمی باید بگیم ظاهر فقط برای مقصودین به افهام حجته ولی از نظر مشهور برای همه حجیت داره، حالا آخوند میاد وسط و میفرماید که بنابر نظریه مشهور در حجیت ظواهر، که میگن ظاهر، هم برای مقصودینی به افهام هم برای غیر مقصودینی به افهام حجته. مثلا آیه ای مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که به خاطر داشتن صیغه امر ظهور در وجوب وفا به همه عقدها داره، خب برای همه حجت این. پس هر کسی این آیه رو به عنوان حجت اخذ میکنه، میگه خیلی خوب، عقد برای من هم واجب الوفاست. حتی اگر مخاطب هم نباشه یا علل فرض مقصود به افهام هم نباشه. این فرمایش مشهوره. اما بنابر نظریه صاحب قوانین، شما میخواید بگید نه، ظاهر برای دیگران برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست. آخون میگه نه، حتی بر اساس نظر ایشان هم ظاهر آیه برای همه حجته. نیستم شما که بابا درسته میرزای قمی میگه خطاب اختصاص داره به مشافهین و حاضرین در جلسه، اما اختصاص داشتن به حاضرین مطلبی است و مقصود به افهام بودن مطلب دیگریه. خلط نشه بین اختصاص خطاب به حاضر و مقصود به افهام بودن. برای اینکه اختصاص داشتن خطاب به حاضرین به معنای مقصود به افهام بودن همون حاضرین نیست، چه بسا طرف حاضر باشه ولی مقصود به افهام نباشه، یا چه بسا ممکنه طرف اصلا حاضر نباشه ولی مقصود به افهام باشه. در خطابات قرآنی مقصودین به افهام حتی طبق نظر میرزای قمی هم باید گفت که همه مکلفین در طول تاریخند. لذا مقصود به افهام در آیه اول سوره مبارکه مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود همه مؤمنین تا قیامت هستند، یعنی همه مکلفین در طول تاریخ با مراجعه به این آیه شریفه حکم الهی رو از اون استفاده می کنند و پی به وظیفه خودشون می برند. با این بیان مرحوم آخوند خود انکار بکنه ثمره اولی رو که بر خطابات شفاهی و خطابات قرآنی مترتب شده بود. نه خیر، ایشون میگه حجیت اختصاص به مشافهین نداره یا اختصاص مقصودین به افهام حاضرین نداره، حتی طبق نظر میرزای قمی هم این ظاهر برای همه حجته. محقق نائینی در صفحه 546-549 از جلد اول کتاب فوائد الاصولشون فهمید که بابا در صورتی که خصوص کسانی که در مجلس تخاطب حضور دارند مخاطب به حساب میان، طرف خطاب فقط این حاضرین در جلسه هستند، وجهی برای حجیت خطاب نسبت به دیگران نخواهد بود. تا اینکه بخواید بگید همه میتونن با مراجعه به این خطاب وظیفه خودشون رو استفاده کنن و خطاب برای همه حجت، نخیر، چون دفاع میکنه از ثمره ای که از ثمره اولی که بر این بحث مترتبه که بر مبنای اختصاص خطاب به مشافهین حجیت هم فقط برای اوناست، در صورت عمومیت داشتن خطاب حجیت هم برای همه است، برای عمومه. پس میخواد بگه اشکال آخوند وارد نیست. بعد از این که با ثمره و اشکال آخوند بر ثمره و مبنای میرزای نائینی مبنی بر تأیید ثمره و رد اشکال آخوند آشنا شدیم، اجازه بدید فرمایش میرزای نائینی رو به بوته نقد بگذاریم. به نظر ما فرمایش محقق نائینی باطله و برای اینکه روشن بشه در مقام رد کلام ایشون میگیم کسانی که قائلند خطاب شفاهی دارای عمومیت بوده، شامل مشافهین و غیر مشافهین، حتی غیر مقصودین به افهام و مقصودین به عدم افهام هم میشه، خب اینجا بله بحثی نیست، شما هم قبول دارید این بر اساس این مبنا به طور مستقیم بدون اینکه نیازی به واسطه ای مثل قاعده اشتراک باشه مکلف به آیه شریفه مراجعه میکنه و به تکلیف خودش پی میبره، چون فرض اینه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل این معدوم هم هست. اینو که همه قبول داریم غیر مستقیم، مذهب ما مستقیما میتونه به آیه مراجعه کنه و تکلیف خودش رو به دست بیاره. اما کسانی که خطابات شفاهی رو مختص به مشافهین میدونند و معدومین رو از شمول خطاب خارج میدونند، آیا میتونن آیه رو کنار بگذارند و اون رو نادیده بگیرند؟ نه خیر، اینان به آیه اعتنا می کنند، اینان به آیه مراجعه می کنند، اینان از آیه در مسیر پی بردن به وظیفه خودشون استفاده می کنند، منتها مراجعهشون با واسطه است نه بلا واسطه و مستقیم، مراجعهشون غیر مستقیمه. یعنی ابتدا ثابت می کنند که بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب وفا به عقود واجب بوده، پس این وجوب وفا به عقود از ظاهر آیه استفاده می شه و حجیت داشته برای حاضرین در جلسه. خب وقتی برای اونها من معدوم، منی که در زمان خطاب و نزول قرآن نبودم، ثابت شد برام که بر مسلمانان حاضر در مجلس تخاطب وفا به عقود واجب بوده، بعد دست به دامن قاعده اشتراک میشم، ذمیمه میکنم این قاعده اشتراک رو که حالا از طریق اجماع و ضرورت ثابت شده، و نتیجه رو میگیرم، حکم خودم رو به دست میارم، تکلیف خودم رو به دست میارم. وقتی وفاء به عقود برای حاضرین در مجلس تخاطب ثابت شد، برای ما هم این حکم ثابت خواهد شد. پس هرچند بر اساس این نظریه در نهایت تکلیف معدومین با کمک قاعده اشتراک استفاده میشه ها، ولی باید توجه کرد آقای میرزای نائینی که ابتدا باید وجوب وفا به عقود برای حاضرین در مجلس تخاطب معلوم بشه تا نوبت به استفاده از قاعده اشتراک برسه، و الا اگر معدوم نتونه وظیفه حاضر در جلسه رو از آیه برداشت بکنه، قاعده اشتراک جاری نمیشه. پس میتونه به ظاهر آیه عکس کنه و وظیفه حاضرین رو از ظاهر آیه استفاده بکنه، و همین مقدار برای جواز رجوع به آیه شریفه کفایت میکنه. همین اندازه معلوم شه که معدومین از این آیه استفاده میکنن و آیه براشون حجیت بر این آیه صدق میکنه. پس نیاز به واسطه موجب قول به عدم حجیت خطاب قرآنی نسبت معدومین نمیشه. استفاده میکنن تا با واسطه. یعنی همون گونه که در صورت مراجعه مستقیم به آیه و استفاده حکم اون رو برای افرادی که مراجعه کردن حجت میکنه، برای معدومین هم که با استفاده از وساطت قاعده اشتراک به اون آیه میخوان تمسک کنند، حجیتش صدق میکنه. بله، از باب این که هر کبرایی نیاز به صغرا داره، خود کبرا که برای خودش صغرا درست نمی کنه، لا مبین وضعیت صغراش نمیشه. قاعده اشتراک کبرای استدلال بر تکلیف معدومینه، و این کبرا مثل هر کبرای دیگه نمیتونه مبین صغرای خودش باشه، بلکه صغرا رو از جای دیگه باید استفاده کرد. در اینجا از آیه شریفه باید صغرا رو، یعنی وجوب وفا به عقود رو برای حاضرین استفاده بکنیم از آیه، بعدم زمیمه کنیم کبرای قاعده اشتراک رو. همه جا اینجوریه، کما این که در اون مثال معروف که معمولا از روز اول طلبگی به ما یاد دادن دیگه، میخواییم استدلال بکنیم بر حدوث عالم، کبرای این نتیجه چیه؟ صغراتون چیه؟ صغرا اینه که العالمو متغیر، کبرامون اینه که کل متغیرین حادث. نتیجه میگیریم پس العالمو حادث. ما کبرای کل متغیر حادث که در طریق به دست آوردن حدوث عالم یا العالم حادث به کار رفته، دلالتی بر صغرای خودش نمی کنه. بله ما کل متقی این حادث رو می دونیم، ولی اینکه چه چیزی متغیره؟ آیا این کتاب متغیره تا بگیم فل کتاب حادث؟ آیا این دیوار متغیره؟ آیا زید متغیره؟ آیا این صفحه متغیره؟ چی متغیره؟ اون متغیر رو ما از بیرون باید بفهمیم، و الا کل متغیر حادث که نمیاد برای خودش صغرا سازی بکنه. حالا مضمون قاعده اشتراک رو شما در نظر بگیرید که در اینجا به عنوان کبرا برای استدلال بر حکم معدومین به کار میره. مضمون قاعده اشتراک اینه که هر حکمی که برای حاضرین در مجلس تخاطب ثابت بود، برای غیر حاضرین هم به اجماع و ضرورت ثابته. اشتراک در احکام یعنی همین دیگه، هر حکمی که اونا داشتن ما هم داریم. خب حالا اون حکم چیه؟ دیگه کبرا، این کبرا نمیگه اون حکم چیه که برای حاضرین ثابت بوده برای معدومین هم ثابته. پس حکمی که برای مخاطبین و مشافهین ثابت بوده باید از خارج و به وسیله دلیلی غیر از خود این کبرا که دلیل اشتراکه استفاده بشه. مثلا از مراجعه به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود متوجه میشیم که حکم وجوب وفاء به عقود برای اونها ثابت بوده، برای حاضرین در مجلس خاطب ثابت بوده. خب وقتی از دلیل بیرونی یعنی از آیه این حکم رو استفاده کردیم که برای حاضرین در مجلس خاطب ثابت بوده، حالا کبرا رو ذمیمه میکنیم. با ذمیمه کردن کبرای قاعده اشتراک نتیجه میگیریم که همون حکم برای ما هم که در زمان نزول آیه معدوم بودیم و برای دیگرانی هم که بعد از ما خواهند اومد در طول تاریخ این حکم ثابته. با این بیان خدمت محقق نائینی عرض می کنیم آقا جان نمیشه ملتزم شد به عدم حجیت آیه برای معدومین. همین اندازه که از این آیه صغرای برای کبرای قاعده کلی اشتراک مکلفین در تکلیف استفاده میشه، این خودش به معنای حجت بودن آیه است. همین مقدار برای صدق حجیت در مورد آیه شریف نسبت به غائبین و همچنین نسبت به معدومین در زمان نزول آیه کفایت میکنه. نتیجه این که با این بحثی که انجام دادیم و مراحلی که طی کردیم روشن شد که ثمره ای که به عنوان اولین ثمره بر خطابات قرآنی به عنوان خطابات شفاهی مطرح شد باطله، و همون گونه که مرحوم آخوند انکار کردن ما هم اون رو نمیپذیریم. فرمایش آخوند درسته و دفاعی که محقق نائینی از ثمره اول میخواستن بکنن و بر آخوند اشکال بکنن، این دفاع به جا و درست نیست و دفاعیه ایشون رو باطل کردیم. پس نهایتاً اینکه ثمره اول رو ما بر خطابات شفاهی مترتب نمیدونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.